بسم الله الرحمن الرحیم. 3/9/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و ینبغی التنبیه على امور وهی بینما یتعلق بالمتیقن السابق و ما یتعلق بدلیل الدال علی و ما یتعلق بشک لاحق فی بقائه. خب بحث ما بعد از این که ادله استصحاب تمام شد و مرحوم شیخ ثابت کردند که استصحاب جریان پیدا می کند در شک در رافع، برخلاف قول مشهور که مشهور گفتن استصحاب هم در شک در رافع جاری می شود و هم در شک در مقتضی. الان می خواهد تنبیهاتی رو بیان کند. تنبیهات هم بسیار مهم هستند، در این حال شیرین. تنبیه اول، مرحوم شیخ در حدود تقریبا 12 امر را به عنوان تنبیه بیان می کند، 12 امر را، که این 12 امر مربوط به 3 چیز هستند. 1. یا مربوط به مستصحبند، یا مربوط به دلیل مستصحبند، یا مربوط به شک لاحقند. پس 12 تنبیه در ارتباط با 3 مسئله هست: یا مربوط به مستصحب سابقه، یا مربوط به دلیل مستصحب هست، یا مربوط به شک لاحق هست. اما امر اول و تنبیه اول، مرحوم شیخ می‌فرمایند گاهی اوقات مستصحب ما یک امر جزئی شخصی خارجی است، ماننده این که قبلا یقین داشتیم به حیات زید، الان شک در حیات زید داریم، استصحاب میکنیم حیات زید را. یا قبلا ما وضو داشتیم، الان شک در بقای وضو داریم، استصحاب میکنیم بقای وضو را. یا قبلا یقین داشتیم به عدالت زید، الان شک داریم، استصحاب میکنیم بقای عدالت زید را. این ها امور شخصی جزئی هست، ما کاری فعلا به این بخش ابدا نداریم. قسم دوم از انواع مستصحب این است که مستصحب ما کلی باشد. کلی این است که قابل صدق بر کثیرین هست، برخلاف جزئی و شخصی که قابل صدق بر کثیرین نیست. توی منطقی رو خوندید. پس گاهی اوقات مستصحب ما کلیست، یعنی قابل صدق بر کثیرین هست، بر افراد زیادی صدق میکند، مانند عنوان انسان. عنوان انسان کلیست، 7 میلیارد مصداق دارد از مرد و زن. در اینجا مستصحب ما اگر کلی بود، مانند حدث، حدث افراد متعددی دارد، حدث اکبر، حدث اصغر. خب حالا اگر مستصحب ما کلی بود، بر 3 گونه می شود این مستصحب ما: یا یقین داریم به مستصحب کلی به واسطه این که این کلی در ضمن یک فردی محقق شده است، چون کلی در خارج محقق نمیشه مگر به واسطه افراد، والا کلی جاش در ذهنه، اگر بخواد در خارج محقق بشه به واسطه افراد است که محقق بشه، درسته؟ فرض کنید حدث اگر بخواد محقق بشه در خارج، یا باید در ضمن اکبر باشد یا در ضمن اصغر باشد. حدث کلی که در خارج واقع شده است، یا اون مستصحب کلی که در خارج واقع شده است به واسطه یک فردی، الان بعد از مدتی ما شک در اون مستذهب کلی می کنیم. چرا شک در مستذهب کلی می کنیم؟ چون شک می کنیم اون فردی که کلی را در خارج به وجود آورد آیا بقا دارد یا بقا ندارد. پس شک ما در بقاء کلی ناشی از شک ما در بقاء فرد اون کلی است. اصطلاحاً این رو میگن استذهاب کلی قسم اول. دو، گاهی اوقات مستذهب ما که کلی است محقق شده ولی نمیدانیم در ضمن فردی که قصیر العمر محقق شده یا در ضمن فردی که طویل العمر محقق شده. مثلا میدانیم حیوان به وجود آمد در این منزل ولی نمیدانیم در ضمن مثلا پشه به وجود آمد یا در ضمن فرض کنید لاک‌پشت، فلان لاک‌پشت به وجود آمد. اگر در ضمن پشه باشد این قصیر العمر است، عمرش کوتاهه، ولی اگر در ضمن اون لاک‌پشت باشد عمرش بسیار طولانی 700 سال میشه. خب حالا در اینجا وقتی که کلی حیوان به وجود آمد ما شک میکنیم. من دوست دارم، تقاضا دارم از شما کاملا گوش بدید اینجا را، خیلی اهمیت دارد، کاربرد فراوانی هم دارن اینها، لذا فهمش خیلی مهمه. وقتی که کلی حیوان به وجود آمد بعد از مدتی ما شک میکنیم کلی حیوان هست یا نیست. سر منشأ شک ما در این کلی به اینجا برمیگرده که اگر کلی در ضمن پشه به وجود آمده بود، پشه دیگه از بین رفت بعد از این مدت، دیگه اصلا حیوانی در کار نیست، ولی اگر در ضمن اون لاک‌پشت به وجود آمده بود یقینا الان لاک‌پشت هست، پس حیوانم هست، کلی حیوانم هست. ولی خب ما شک میکنیم، نمیدونیم حیوان کلی در ضمن پشه بود که الان نباشه یا در ضمن چیز بود لاک‌پشت بود که الان هست، اینو نمیدونیم. این رو اصطلاحا میگن استذهاب کلی قسم ثانی. احسنتم. دوم، استذهاب کلی قسم سوم این است که کلی در ضمن یک فردی محقق شد و اون فرد یقینا هم از بین رفت، ما میدونیم که از بین رفته، ولی شک میکنیم همزمان با از بین رفتن اون فرد فردی دیگر آمد جایش بنشیند یا نه. فرد اول یقینا از بین رفته لا شک فیه، ولی فرد دیگر آیا به جایش آمده یا نیامده، که اگر آمده همچنان اون حیوان کلی ادامه دارد، ولی اگر فرد دیگر نیامده اون حیوان کلی هم دیگه وجود ندارد. مثلا ما میدانیم زید وارد این اتاق شد، پس انسان کلی هم محقق شد. میدانیم که زید از این اتاق بیرون رفت، حالا شک میکنیم که انسان در این اتاق هست یا نیست. سرمنشه این شک ما کجاست؟ به اینجا برمیگرده که همزمان با رفتن زید به بیرون آیا امر وارد شد یا وارد نشد. اگر امر وارد شد همچنان انسان در این منزل هست، اگر امر وارد نشد نه دیگه انسان کلی دیگه وجود ندارد. اصطلاحا این قسم سومی رو میگن استذهاب کلی قسم سوم. خب بعد از این که سه قسم از مستذهبات کلی روشن شد، حالا بایستی احکام اونها را یک یک ما مطرح بکنیم، ببینیم استصحاب در کلی، در فرد، در کدام یک از این سه قسم جریان پیدا می کند، در کدام جریان پیدا نمی کند. اول اصل مسئله رو بخوانیم تا برسیم سر احکام اونها. ملاحظه یعنی وقت تنبیه ها علا امورن سزاوار است تنبیه و تذکر بدیم بر چند امر. الامر بله بر چند امر که عرض کردم 12 امر رو بیان میکنن. این امور چی هستن؟ وهیه بین ما یتعلق بالمتیقن سابق و ما یتعلق به دلیل دال علی و ما یتعلق به شک لاحق فی بقائه. این امور بین این ستا امرند. این امور 12 گانه بین این ستا امرند. این امور بین چیزیست که مربوط به متیقن سابقه. متیقن سابقه همون چیه؟ مستصحب بارک الله، مستصحب سابق. و یا اون چه که مربوط می شود به دلیل متیقن سابق. گفتی مراد از متیقن سابق همون چیه؟ مستصحب بارک الله. پس بنابراین اون امور مربوط می شوند به اون چی که متعلق است به متیقن سابق که همون مستصحبه، یا مربوط می شود به دلیل متیقن سابق مستصحب سابق. الدال علی، اون دلیل دلالت می کند بر مستصحب. یا نه مربوط می شود به شک لاحق فی بقائه، یا مربوط می شود به شک لاحق که شک می کنم در بقائه اون متیقنه و مستصحب. پس 12 تا مربوط به 3 مسئله است، یا مربوط به مستصحب و متیقن سابقه، یا مربوط به دلیلشه، یا مربوط به شک در بقایشه. درست شد؟ خب الامر الاول توجه کنید. الامر الاول ان المتیقن السابق اذا کان کلیا فی ضمن فرده و شک فی بقائه. پس ما مقدمتا باز گفتیم مستصحب ما گاهی قد جزئی است و گاهی قد کلی. جزئی رو ما کار نداریم، فعلا کاری به شخصی چیز داریم، کلی داریم. متیقن سابق ما که همون مستصحب باشه، هنگامی که کلی باشد در ضمن یک فردی باشد و شک در بقاش بشود، شک در بقای همون مستصحب کلی و متیقن کلی بشه، در اینجا سه تا حالت پیدا میشه. پس خوب مسئله رو تصور کنید. متیقن سابق ما، مستصحب ما کلی است، در ضمن فردی هم محقق شده، ولی شک میکنیم در بقای کلی. اینجا سه صورت پیدا میشه. بعد فاما، بالای فاما بنویسید یک، فاما ان یکون شکو من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، یا اینکه شک ما در کلی، مستصحب کلی، متیقن کلی، یا شک ما در مستصحب کلی از جهت شک در بقاء اون فرد است. این رو اصطلاحا میگن استصحاب کلی قسمه استصحاب کلی قسم اول هستند. مثال زید وارد این خانه شد، پس کلی انسان هم به وجود آمد یقینا، درسته؟ بعد از مدتی شک میکنیم که آیا انسان همچنان در این خانه هست یا در این خانه نیست. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم زید در این خانه هست یا نیست. پس شک در بقاء کلی انسان ناشی از شک در بقاء این فرد، این زیده. اینجور کلی قسمه اول. و اما ان یکونه، بالای اما ان یکونه بیزید چی قسمه دوم، و اما ان یکونه من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و ترددهی بین ما هو باق جزمن و بینه و مرتفع اون جزمه، یا اینکه نه شک ما در بقاء کلی ان یکونه هو درش مستتر میخوره به شک در بقاء کلی، یا شک در بقاء کلی ناشی میشود از شک در معین کردن اون فرده. یعنی چی؟ یعنی مردد از کلی مردد است اون مستذهب کلی، از همون اولش، از همون اولش که محقق شد مردد بود اون کلی. بین ما فردی که اون فرد باقیست، حتما بنویسید طویل العمر، مثل فرض کنید که فلان لاک‌پشت، لاک‌پشت مثل لاک‌پشت میان 700 سال عمر میکنه، یعنی مردد است اون کلی از اول. بین ما، بین فردی که اون فرد جزمن الان هست یعنی طویل العمر، و بین ما هو مرتفع اون جزمن، و بین ما و فردی که اون فرد مرتفع از قطعا و جزمن یعنی قصیر العمر مثل پشه. خب پس کلی حیوان محقق شد، الان شک داریم در بقایش. چرا؟ چون نمیدونیم از اول در ضمن پشه محقق شد که الان نیست، یا در ضمن لاک پشت محقق شد که الان هست. این میشه کلی. قسم ثانی، این شد کل استصحاب کلی قسم ثانی. و اما ان یکونه، این قسم سومه، و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر مقامه مع الجمع برتفاع ذلک الفرد، یا اینکه شک ما در کلی از جهت شک در وجود فرد دیگر است که جای اون فرد اول بنشینه، با اینکه جزم داریم که مرتفع شده از اون فرد اول. مثلا فرض کنید زید وارد این خانه شد، پس انسان کلی هم وارد این خانه شد، انسان کلی الان هست. بعد از 2 ساعت ما خودمون دیدیم زید از این خانه رفت، الان شک میکنیم همچنان انسان در این خانه هست یا نه؟ چرا شک میکنیم در اینکه انسان هست یا نه؟ چون شک میکنیم حینی که زید رفت امر وارد شد یا نه. اگر امر وارد شده که هست، اگر امر وارد نشده دیگه نیست انسان. پس شک در انسان میکنیم. شک در انسان که میکنیم ناشی از اینه که فردی دیگر جای فرد اول نشست یا نه. درست شد؟ خب این میشه چی؟ استصحاب کلی قسم سوم. پس روی هم رفته، اگر مستذهب ما کلی بود میشه 3 قسم. درسته؟ اینا را به ذهن بسپاری که بمونه در ذهن شما. خب حالا اقسامشون اینجا را خوب دقت کنید. کلی قسم اول، هم استصحاب در کلی جاری میشود، هم استصحاب در فرد کلی جاری میشود. چرا؟ علت چیه؟ علتش اینه که هم خود کلی ارکان استصحاب رو دارد و هم فرد ارکان استصحاب رو دارد. کلی ارکان را دارد به خاطر اینکه انسان که در ضمن زید در این خانه محقق شد، الان شک داریم در بقاء انسان. خب پس سابقا بود یقینا، الان شک در بقایش داریم. ارکان استصحاب تام هست یا نه؟ هست یا نیست؟ ارکان استصحاب تامه، لذا جریان پیدا میکنه. در مورد فرد این کلی باز استصحاب جاری میشود. چرا؟ چون یقینا زید قبلا در این خانه بود، الان شک میکنیم که زید از منزل رفت یا نرفت. یقین سابق و شک لاحق، کاملا ارکان استصحاب تام و موجوده. پس در قسم اول هم استصحاب در کلی جاری می شود و هم استصحاب در فرد محقق می شود. لذا اگر کلی احکامی داره بار می شود، اگر فردش هم احکامی دارد باز بار می شود. درسته؟ خیلی خوب. مثالی بزنم، مثال شرعی براتون. طرف محدث بود، درسته؟ فرض کنید که بله به واسطه نوم محدث شد، درسته؟ به واسطه نوم محدث شد. بعد از این که به واسطه نوم محدث شد، بعد از مدتی شک میکنه، حدث کلیش از بین رفت یا حدث کلیش از بین نرفت؟ چون شک میکنه وضو گرفته تا این نوم از بین بره یا وضو نگرفته تا این نوم از بین بره. در اینجا هم استصحاب میکند خود حدث کلی را و هم استصحاب میکند چی را؟ خود نوم را. درسته؟ پس بنابراین در اینجا در استصحاب کلی قسم اول هم استصحاب در خود کلی جاری میشه، هم استصحاب در فرد جاری میشه. هر کدوم آثاری داشت آثار بار میشه. اما قسم دوم، مرحوم شیخ روی قسم اول دیگه خیلی مانور نمیده، چون خیلی واضح و روشنه. انما الکلام در قسم دوم و قسم سوم ها. در قسم دوم چطور؟ مرحوم شیخ میفرمایند در قسم دوم استصحاب در کلی جاری می شود ولی در فرد جریان پیدا نمی کند. علتش چیه؟ علتش اینه که ارکان استصحاب در کلی هست ولی ارکان استصحاب در فرد وجود ندارد. توضیح مطلب، دو تا مثال میزنم خدمت شما، یه مثال عرفی یه مثال شرعی. ما میدانیم که حیوانی محقق شد ولی نمیدانیم در ضمن قصیر العمر بوده یا در ضمن طویل العمر بوده. خب بعد از مدتی، مثلا بعد از 10 روز فرض کنیم، شک میکنیم در بقاء کلی حیوان. آیا کلی حیوان همچنان هست یا کلی حیوان نیست؟ چرا شک میکنیم؟ چون از اول این که حیوان در ضمن قصیر العمر محقق شد که الان نباشه یا در ضمن طویل العمر که الان هست برای ما شک داشت. خب پس حیوان یقینا بود، الان شک در بقاش داریم. ارکان استصحاب در کلی حیوان وجود داره، پس استصحاب در کلی حیوان جاری می شود. سواء کانه شک ما ناشی از شک در رافع باشه یا شک ما ناشی از شک در مقتضی باشه، بنابر قول مشهور. مثال برای اونجایی که شک ما ناشی از مقتضی باشه، مثال شرعی، مثل این که طرف محدث شد یا به حدث اکبر یا به حدث اصغر. محدث شدن عرض کنم خدمت شما این توان بقا رو دارد تا پایان عمر، استعداد بقا را دارد تا پایان عمر. خب بعد از مدتی طرف می رود وضو می گیرد، شک می کند که آیا اون محدث کلیش مرتفع شد یا حدث کلیش مرتفع نشد. چرا این شک رو میکند؟ چون نمیداند حدثش در ضمن بول بود یا حدثش در ضمن منی بود. اگر حدثش در ضمن بول بود الان دیگه مرتفع شده است، با این وضو گرفتن. ولی اگر حدثش در ضمن منی بود همچنان حدث باقیه، چون وضو جنابت رو از بین نمیبره. درسته؟ اینجا که شک میکنیم در بقاء کلی ناشی از شک در رافعه، ناشی از شک در مقتضی نیست. پس مثالی که زدیم ناشی از شک در رافع بود، این مثال بود، درسته؟ مثالی بزنیم برای آنجایی که شک ما در مقتضی باشه. مثالی میزنیم که شک ما ناشی از شک در مقتضی باشه. مثل این مثال، حیوان محقق شد یا در ضمن پشه یا در ضمن لاک پشت. حالا فرض کنید پشه 24 ساعت بیشتر زنده نیست، ما بعد از 24 ساعت شک میکنیم در وجود حیوان کلی. در اینجا شک ما ناشی از اینه که حیوان کلی در ضمن پشه محقق شد که دیگه الان نیست، یا در ضمن لاک پشت محقق شد که الان هست، درسته تا اینجا؟ حالا ما شک بعد از 24 ساعت شک میکنیم در بقا حیوان کلی. این شک ما برمیگردد به شک در مقتضی. چرا؟ چون حیوان کلی که یا در ضمن پشه است یا در ضمن لاک پشته، بالاخره عمر حیوان محدود به یک حدی است، مثل حدث نیست که تا آخر آن بماند، نه، حتی اگر عمر آدم 10,000 سال هم باشد، حدث میتواند تا 10,000 سال بماند، ولی عمر حیوان بالاخره عمرش یه محدود است. استعداد برای بقای همیشگی درش وجود نداره. لذا ما بعد از 24 ساعت شک میکنیم در وجود حیوان کلی. این شک ما ناشی از شک در مقتضی است. پس دو مثال گفتم، یکی مثال ناشی از شک در رافعه مثل حدث کلی، یک مثال شک ما شک در مقتضی بود مثل حیوان قصیر العمر و حیوان طویل العمر. پس فتلخص مما ذکرنا، استصحاب در خود کلی در قسم ثانی جاری می شود، چه شک ما در رافع باشه چه شک ما در مقتضی باشد، بنابر قول مشهور. نظر شیخ چی بود؟ آفرین، استثناء فقط در شک در رافع جاری میشه، نه شک در مقتضی، درسته؟ خیلی خوب. در افراد چطور؟ استصحاب در طویل العمر یا قصیر العمر جاری می شود یا جاری نمی شود؟ می فرماید نه دیگه، در افراد استصحاب جریان پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه ارکان استصحاب درشون وجود ندارد. مثلا فرض کنید شک می کنیم قصیر العمر پشه وجود دارد یا وجود ندارد، ارکان استصحاب درش کامل نیست. چرا؟ چون اولا اصل حدوث پشه و قصیر العام برای ما مشکوکه، چون نمیدونستیم کلی در ضمن قصیر محقق شده یا در ضمن طویل. پس قصیر العمر حدوثش برای ما مشکوکه، متیقن سابق نداره. و در ضمن شک لاحق هم ندارد. چرا؟ چون بر فرض این که پشه و قصیر العمر محقق شده بود، الان شک در بقایش نداریم، بلکه یقین به ارتفاعش داریم. و حال اون که یکی از ارکان استصحاب چیه؟ شک در بقایه. و اما طویل العمر باز استصحاب در جاری نمیشه، به خاطر اینکه اولا شک در حدوثش داریم، ثانیاً ما شک در بقایش نداریم، بلکه اگر طویل العمر محقق شده الان یقین به بقایش داریم، در حالتی که یکی از ارکان استصحاب چیه؟ شک به بقاست. پس بنابراین در کلی قسم ثانی استصحاب در خود کلی جاری می شود ولی در افراد جریان پیدا نمی کند. عبارت ملاحظه کنید، اون ساعت رو هم بذارید اینجا آقا ملاحظه کنید. اما الاولو، اما حکم قسم اول، فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلی، هیچ اشکالی نیست در این که جایز است استصحاب در کلی جاری بشود. استصحاب در کلی جاری میشود مطلقا. مطلقا را بعدا خودش معنا میکنه برای ما. مطلقا یعنی چه شکه در مقتضی باشه، چه شکه در رافع باشه، البته علل مشهور، بنابر قول مشهور ها. نعم لا يتعین به ذالک احکام الفرد الباقی، بله معین نمی شود به وسیله این استصحاب کلی احکام فردی که باقیه، ما نمیدونیم کدومه اون فرد، فردی که استصحاب جاری نمیشه تا احکامش بار بشه. بله معین نمی شود به وسیله این استصحاب احکام فردی که باقی مونده. خب حالا کلی رو برای مطلقه رو معنا میکنه. سوان کان شک من جهت رافع، مساوی است که شک ما از جهت رافع باشه. مثل کجا؟ کما اذا علم بحدوث البول اول منی ولم يعلم الحاله السابقه، مثل اونجایی که علم اجمالی دارد به این که حادث شده براش یا بول یا منی، یا بول حادث شده یا منی. وضو میگیره، درسته؟ وضو که گرفت الان شک میکنه، حدث کلیه دیگه، شک میکنه در بقاء حدث کلی. چرا؟ چون در اینجا بول قصیر العمره، منی طویل العمره. اگر وضو گرفته، اگر حدث در ضمن بوله که دیگه الان چی شده؟ مرتفع شده دیگه، حدثی در کار نیست، بولی هم در کار نیست. ولی اگر اون حدث کلی در ضمن منی باشه، الان حدث کلی هست، منی هم وجود داره، درسته؟ خب بله بله. مثال برای شک در رافع کجاست؟ مثل اونجایی که علم وجود دارد اجمالاً به حدوث بول یا حدوث منی، پس در اینجا حدث کلی به وجود آمد، درسته؟ خب حدث کلی که به وجود آمد بعد از وضو شک میکنیم در بقاء حدث. در اینجا ارکان استصحاب در حدث کلی موجوده، یقین داشتیم سابقا به وجود حدث، الان شک در بقاءش داریم، استصحاب چه میشه؟ جاری میشه. ولم یعلم الحالت السابقه، و حالت سابقه هیچ کدوم از بول یا منی مشخص هم نیست برای ما. در اینجا با چه کار کرد؟ در اینجا اگر ما وضو بگیریم حدث برطرف میشه؟ نمیدونیم ما. غسل بکنیم چطور؟ حدث برطرف میشه؟ بازم نمیدونیم ما. نمیدونیم. نه خیر. اون در صورتی است که ما یقین داشته باشیم به جناب. اگر یقین داشتیم به جناب، بله درسته. ولی این که فرض اینه که نمیدونیم. طرف که محدث شده به بول محدث شده یا به جنابت. این که شک میکنه جنوبه یا نه، اگر رفت غسل کرد حدث بولش که از بین نمیبره. خب مرز فرمود اینه. خب پس چکار باید بکنه که یقین پیدا کنه حدث از بین رفته؟ باید احتیاط کنه، هم بره وضو بگیره و هم بره غسل بکنه. وجب بله کدوم؟ اینه گفتنیشون، من جوابش دادم. نه عزیزم، اون غسل که باعث می شود حدث وضوعی رو از بین ببرد، اونجاست که یقین به جنابت داشته باشی. اگر یقین به جنابت داشتی انجامش دادی، علاوه حدث جنابت رو از بین بر، حدث وضوعی هم از بین می بره. ولی فرض اینه که نمی دونه جناب شده، حدث بواسطه جناب یا حدث بواسطه باوله، نمی دونه.
برابر بیشتر بزنه چی؟
بگه
خب اینو انجام
میدم
مطمئنا
نای دیگه هم غلطه. نه غلطی. وجب الجمع بین طهارتین، واجب جمع کنیم بین دو تا طهارت، یعنی هم وضو بگیریم و هم غسل کنیم. تا اینجا یقین پیدا کنیم که دیگه حدث از بین رفته. ولی اگر یکیشون رفتی انجام دادی، شک کردی حدث از بین رفته، یعنی احتساب میکنیم بقای حدث را. خب اگر یکیشون انجام داد چطور؟ حدث در جاش یا نه؟ بله حدث در جاش از بین نمیره. فاذا فعل احداهما، پس اگر انجام داد یکی از این دوتا طهارت را، و شک فی رفع الحدث، و شک کنه در رفع حدث، فل اصل بقا او، استثاب میکنیم بقای حدث را، استثاب میکنیم بقای حدث را، حدث در جا خودش هست. خب ملاحظه فرمودید؟ خب حالا اینجا رو دقت کنید. فرض کنید اینجا نکته خیلی دقیقی است. فرض کنید طرف که محدث شد نمیدونست به واسطه بوله یا به واسطه منیه، درسته؟ ما گفتیم استصحاب کلی حدث رو جاری میکنیم، تمام شد. فرض کنید طرف رفت وضوئی گرفت، وضوئی که گرفت شک میکنه که آیا همچنان محدث حدثش هست یا نه، استصحاب میکنه بقای حدث را. آیا حالا که وضو گرفت و استسکاب کردیم محدث بودنش را، میتونیم بگیم پس جنبه؟ میتونیم بگیم جنبه؟ میفرمه نه، نمیتونیم بگیم جنبه. چرا؟ چون اصل عدم در اینجا جاری میشه. شک میکنیم جنابت برش حاصل شد یا نشد، اصل عدم جنابته. لذا همین شخص کارایی که بر جنوب حرامه بر این شخص مباحه، اشکالی نداره. جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه، ولی این طرف میتونه وارد مسجد بشه. درست شد؟ ملاحظه کنید. و این کان الاصل و عدم تحقق الجنابه، گرچه اصل اینه که محقق نمیشود جنابت، فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، پس جایز از جنابت برای همچه شخص، عذر میخوام، پس جایز است برای همچه شخصی آنچه که حرام است بر شخص جنوب. جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه، ولی این شخص میتونه وارد بشه، اشکالی نداره. پس اگر شک ما از جهت مقتضی باشه، از جهت رافع باشه، مثالشو گفتیم، حدث استعداد بقا تا سالیان سال رو داره، لذا اگر وضو گرفت شک ما میشه شک در رافع. شک میکنیم این وضو رافع حدث بود یا رافع حدث نبود، میشه شک در رافع. حالا میخوایم مثال بزنیم برای شک در مقتضی. امکان، بذار مطلب کامل بشه، امکان شک من جهت المقتضی، یا نه شک ما جهت مقتضی باشه، پس استصحاب کلی حدث، استصحاب کلی جاری میشه، چه جهت شک در رافع باشه، چه جهت شک در مقتضی باشه. میتونی مثال بزنی برای شک در مقتضی؟ فرد بله. کما لو داره، کما لو تردده من فی داره بین کونهی حیوانا لا یعیش الا سنتن و کونهی حیوانا یعیش مئت سنه. مثل اونجایی که تردد وجود داشته باشد، کسی که در خانه هست، مثلا فرض کنید که حیوان در خانه هست، منتها نمیدانیم حیوانی که در خانه است این حیوانه در ضمن حیوانی که فقط یک سال عمر میکنه، مثل گنجشک، مثل عصفور گنجشک یک سال عمر میکنه، و این حیوان کلی یا در ضمن حیوانی که 100 سال عمر میکنه، مثل لاک‌پشت فرض کنید، درسته؟ نمیدونیم حیوان کلی در ضمن عصفوره یا در ضمن لاک‌پشته. اگر در ضمن عصفوره، ما بعد از یک سال شک میکنیم در بقای حیوان. اگر در ضمن عصفور بود دیگه الان حیوان در کار، ولی اگر در ضمن لاک‌پشته الان حیوان چیه؟ موجوده، خود لاک‌پشته هم موجوده است. درست شد؟ در اینجا مثالش برای شک در مقتضی اینه که عمر عصفور یا عمر لاک‌پشت هر مقدار هم باشه، بالاخره تمام شدنیه، عملی دارد، زمانی دارد، تمام شدنیه، درسته؟ لذا بعد از مدتی اگر شک بکنیم در بقای حیوان، میشه شک در مقتضی. آفرین. خب فیجوز بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین. بعد از یک سال که گذشت شک میکنیم حیوان هست یا حیوان نیست، جایز است بعد از یک سال استصحاب کنیم کلی مشترک بین دو حیوان را. کلی مشترک بین دو حیوان چیه؟ حیوانه. منظور دو تا حیوان کدومه؟ قصیر العمر و طویل العمر. گنجشک لاک پشت منظور. کلی مشترک بین گنجشک و لاک پشت چیه؟ حیوان. احسنتان، حیوانه. جایز است بعد از یک سال ما استصحاب کنیم کلی مشترک بین عصفور و لاک پشت را. او وقت دیگه هر آثاری هم که داره آثارش بار میشه، هر چی میخواد باشه. و یترتب علیه آثاره شرعیه، مترتب میشود بر این قدر مشترک بر حیوان کلی آثار شرعیهش اصابته، آثار شرعی که مال اون کلیه. درست شد؟ طرف نسک کرد خدایا اگر حیوانی در منزل من بود در این زمستان که از گرسنگی نمیرد، من روزی یک دینار هدیه میدم، نه مثلا به کسی میدم. و اینجا حیوان هست دیگه، درسته؟ باید یک درهم را و یک دینار را بده. اینجا آثار خود کلی. خب پس خود افراد و خصوصیات چطور؟ نه، حق نداریم جاری کنیم افراد را. نه قصیر العمر را، عصفور رو میتونیم استصحاب کنیم وجودش را، و نه طویل العمر لاک پشت را. دون آثار شیء من الخصوصیتین، نه این که ما بار کنیم آثار هیچ یک از خصوصیتین را. منظور از خصوصیتین همون افراده، دو تا فرده، فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر، یعنی فرد گنجش و لاک‌پشت. هیچ کدوم نمیتونه استصحاب کنه یا آثارشون بار کنه، هنچه کار نمیتونه. خب علتی چیه که نمیتونیم افراد را استصحاب کنیم؟ عرض کردم خدمت شما علتش اینه که قصیر العمر اگر حساب کنیم ارکان استصحاب درش کامل نیست. چرا؟ چون قصیر العمر و گنجش از همون اول وجودش برای ما مشکوک بود. این یک. ثانیاً در زمان بعدی ما شک در بقایش نداریم، بلکه اگر گنجش به وجود آمد الان یقین به ارتفاعش داریم، در حالتی که در استصحاب شک لاحق باشه، نه یقین به ارتفاع. و اما طویل العمر رو نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ به خاطر اینکه اولا طویل العمر مثل لاک پشت باز هم یقین به حدوثش نداریم، در حالتی که در استصحاب باید یقین سابق باشه. ثانیا شک لاحق ما در بقایش نداریم، بلکه اگر لاک پشت موجود بود الان یقینا وجود داره، نه اینکه شک داریم در وجودش، بلکه یقین به وجودش داریم. پس در افراد قسم ثانی ما استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، ولی در کلی قسم ثانی استصحاب جاری میشود. خب بل یحکم. خب حالا که نمیتونیم استصحاب در افراد جاری کنیم، میتونیم اگر شک کردیم در گنجش بگیم اصل عدمشه، شک کردیم در لاک‌پشت بگیم اصل عدمشه؟ میفرماید بله، میتونیم اصل عدم را در این جاری کنیم، اصل عدم را هم در اون جاری کنیم. منتها شرطی داره، شرطش اینه که مخالف با علم اجمالی نشود. اگر مخالف با علم اجمالی نشد اشکالی نداره، هم اصل عدم را در این جاری کن هم اصل عدم را در اون جاری کن. ولی اگر مخالف با علم اجمالی شد، ابدا نه حق داریم اصل را در دوتا جاری کنیم، نه حق داریم اصل را در یکی تنها جاری کنیم. درسته؟ مثلا فرض کنید که مثال عرض میکنم، اونجایی که مخالفت نمی کند جریان اصل با علم اجمالی، مثل این، مثل این مثال عرض کنم که یه نفر نذر کرده، یه نفر نذر کرده، من اگر حیوانی در منزلم آمد، عرض کنم که یک دینار میدهم. کسی دیگه نذر کرده اگر حیوانی در منزلم آمد یک دینار میدهم. در خب پس در اینجا علم اجمالی وجود داره، چون میدانیم حیوان دیگه موجود شده، یا به واسطه عصفوره یا به واسطه لاک باشته. درسته؟ در اینجا میتونیم هم اون فرد بگه اصل عدم عصفوره، هم این فرد میتونه بگه اصل عدم لاک پشته. چرا؟ چون انشاءالله در آینده خواهیم خوند، در شبهه محظوره خواهیم خوند، علم اجمالی که مخالفت جایز نیست شرایطی داره. یکیش اینه که پای دو فرد در میان نباید باشه. اگر پای دو فرد در میان بود مخالفت با او اشکالی نداره. لذا میتونیم بگیم اگر او شک کرد در حیوان، ما یعنی او شک کرد در عصفور، ما هم شک کردیم در لاک پشت، او میتونه اصل عدم عصفور رو جاری بکنه، ما هم اصل عدم لاک پشت رو جاری بکنیم، هیچ اشکالی نداره، مخالفت با علم اجمالی در اینجا هم اشکالی نداره. درسته؟ من مثال دیگه بزنم خدمت شما. مثلا فرض کنیم ما میخوایم نماز بخوانیم، خب ستر در نماز واجبه، دو تا لباس در اینجا بیشتر نیست. درسته؟ دو تا لباس بیشتر نیست. حالا در اینجا این دو تا لباس ما میدانیم یقینا یکیشون نجسه. درسته نه؟ یقینا میدانیم یکیشون نجسه، منتها یکیشون مال کسی است که اصلا از محل ابتلاء ما خارجه، مربوط به ما نمیشه دادن، یکیشون هم مال خود ماست. در اینجا نماز بخوانی هیچ اشکالی نداره، چون یکیش از محل ابتلاء چیه؟ خارج، ربطی به ما نداره. ولی اونجایی که جاری کردن اصل عدم وجود عصفور و عدم وجود لاک پشت مخالف با علم اجمالی، مثل این مثال، یه فرده گفته خدایا اگر فیل، اگر عصفور یا لاک پشت در منزل من موجود شد، من روزی یک دینار میدم. حالا اتفاقا حیوان موجود شد، خود دیگه علم اجمالی دارن این حیوانی که موجود شده یا به واسطه عصفور یا به واسطه لاک پشته. درست نه؟ در اینجا بعد از یک سال شک میکند همچنان حیوانه هست یا حیوانه نیست، گفتیم استصحاب میکنه حیوان را. درسته؟ ولی حق نداره استصحاب کنه عصفور را، میخوام اصل عدم عصفور و اصل عدم لاک پشت رو جاری بکنه، حق نداره. چرا؟ چون این علم اجمالی مال این شخصه، میدونه حیوانه که هست یا به واسطه عصفوره یا به واسطه لاک پشته. اگر اصل عدم در عصفور، اصل عدم در لاک پشت رو جاری کند، مخالفه با علم اجمالیش میشه، لذا حق نداره اصل عدم رو در هر دو تا جاری کنه. در یکی میتونه جاری بکنه، هم نه. چرا؟ چون ترجیح بلا مراجعه میشه. عبارت دقت میفرماید که بل یحکم، پس بنابراین خود افراد و دوتا خصوصیت استصحاب نمیشوند، بل یحکم به عدم کل منهما، بلکه حکم میشود به عدم هر یک از این دوتا فرد، دوتا خصوصیت. البته لولم یکن مانع عن اجراء الاصلین، البته اگر مانعی از اجراء دوتا اصل نباشه، کما فی شبهت المحذوره، مانند شبهه محذوره. شبهه محذوره چیه؟ در آینده ما خواهیم خوند. دو نوع شبهه داریم، شبهه محذوره که اطرافش مشخصه، شبهه غیر محذوره که اطرافش چیه؟ خیلی زیاد هستن. درسته؟ در شبهه محصوره اینجا اگر اصل عدم این طرف و اصل عدم اون طرف رو جاری کردیم، مخالفی میشه با علم اجمالی. مخالفت با علم اجمالی جایز نخواهد بود. موفق و معید باشید انشاءالله. صلی الله علیه و آله.